اولا که مشخصا پیش شرطاشو داره، میگه شهر رو نباید از دست بدی. من وقتی که اینو میخوندم و از خودم میپرسیدم که راستش چرا؟ حالا مگه بنهای شهر، من میدونم که شهر صنایع اوکراین در شرقه، اگه تولید صنعتی داره همه در شرقه. وقتی که خبر عضویت پسر جو بایدن در هیئت مدیره بزرگترین شرکت گاز اوکراین به نام بورسیما هولدینگ اینو خوندم، گفتم خب بگم عجب آور نبوده. جالبه این در شرق اوکراین منابع غنی گاز طبیعی هست. پیش از کودتا کمپانی شل در سال گذشته و پیش از این اتفاقات یک قرارداد 50 ساله سهیم شدن در سود درآمد گاز با دولت اوکراین بسته بوده. غرب اوکراین هم گاز داره که کمپانی شورن هم یک قرارداد 10 میلیاردی بسته. گازها البته گازهای صخره‌ای هستند، یعنی صخره ها رو باید بشکنند که گاز ازش بیاد بیرون و بگیرن، که یکی از بدترین خطرناکترین برای محیط زیسته که در خود آمریکا مسئله است. عده زیادی از زیست محیطی ها، طرفداران محیط زیست و ساکنان اون منطقه دارن کار میکنن و دلایل زیاد علمی رو نشون دادن که وقتی این ضربه ها به صخره ها وارد میشه چه اتفاقی در لایه های زمین پیش میاد میفته و چه فرار گازها انجام میگیره، چگونه بخش عظیمی میلیون ها هکتار زمین رو فاسد میکنه از بین میبره. ولی به هر حال در اون دو کشورهای چیزی نداره، از این دور ریز حساب میشه، مشکلی نیست. جالب اینجاست که وقتی این عضویت در هیئت مدیره این شرکت مطرح شد، سر صدا شد، این شایعه نیست. سخنگوی کاخ سفید اومد در مصاحبه هر روزش، در گزارش هر روزش، در پاسخ به یکی از پرسش کننده ها گفت که این هیچ ربطی به دولت نداره، این آقای هانتر بایدن یک سیتیزن جداست که شهروند معمولیه و در دستگاه دولتی هم نیست. البته درگیریش، فعال بودنش در ستادهای تبلیغاتی و کنوانسیون حزب دموکرات در سالهای گذشته همه میدونند. وزارت خارجه آمریکا هم واکنش نشون داد و اونها هم سخنگو توضیح داد که هیچ ارتباطی بین معاون رئیس جمهور و این آقایی که رفته پسرش این کار کرده نیست. خود این آقازاده هم مصاحبه کرد و گفت که هدف من از این کار کمک به ملت اوکراینه.
کاملا.
میبینید در این نازنینان یکی دوتا نیستن.
بله واقعا.
گفت من دنبال این هستم که خدمت به مردم اوکراین بکنم. یه واقع میان این پیغمبران چه جهجیس انتخاب شد؟ این همه منابع نفتی هست، کشورهای مثل عربستان که در خدمتتون هستن، شیوخ خلیج فارس، جاهای دیگه، جاهای جدید، حتی در خود آمریکا که منابع جدید شناخته شده. چرا؟ برمیگردیم به اون توضیح معلم این دیپلماسی برژینسکی، ببینیم که نه، لازم بوده که حتما باید این آدم باشه. وقت ببینید که چرا خود جو بایدن به کیف میره.
بله
خیلی جالبه. چرا سناتور مکین به اونجا میره؟ و جالب اینجاست، من از خودم میپرسیدم در 2-3 هفته پیش که اینی که هیتون تون میگن که روسیه رو تحریم میکنن و در این حال میدونن که روسیه شیر گاز به بنده، اقتصاد اوکراین به هم خواهد خورد و مردم اوکراین به شدت رنجور خواهند بود. ای مرتب از این هست که ما از کمک میکنیم که اوکراین به خودکفایی انرژی برسه.
بله.
از خودم میپرسم این یعنی قرار کشتی ها گاز با حمل کنن ببرن به اونجا بدن؟ حالا معلوم میشه که نقشه هایی هست. بله، اگر روسیه چموش یه خود کوتاه بیاد، حالا فعلا شیر رو نبنده، اگرم به بنده ما مجبوریم از راه های دیگه برسونیم، ولی به هر حال اینا رو فوراً سر زد صخره ها رو میشکنیم، گازا رو در میاریم و هم بازار داخلی و هم صادر میکنیم، دست خودمونه.
بله.
خب اینجاست که با این فلسفه این حرکت ها رو میبینیم. اما شرق اوکراین به نظر نمیاد که دوباره دست کیف بیفته. نهایتا توصیه شده از پوتین هم در بیانیه مشترکی که با رئیس جمهور چین با هم صادر کردن، در اونجا درخواست کردن که تنها راه بین برای حل این مسئله مذاکره است، باید مذاکره بشه. اون دو بخش از شرق اوکراین که رفراندوم کردن در بین دو تمایل دارن نوسان دارن. یه تمایل این که درخواست کردن از روسیه که اونها را به مثل کریمه بپذیره، و یه دم هستن که میگه خیلی خوب الان ما فقط میخوایم خودمون باشیم، مثلا کار به کیف
نداریم.
یعنی بعد از این ممکنه یک خودمختاری مثل اقلیم کردستان عراق، یه خودمختاری خیلی مختار گیرشون بیاد و نم پس ندن. نهایتا فقط اولیگارشای گاز بتونن، مثل خانم تیموشنکو که میلیون ها دلارش و صدها میلیون دلارش از راه همین گاز به دست آورده، دلالی ها و پورسانت هایی که گرفته، به هر حال ممکنه از اون راه یه اتفاقاتی بیفته. ولی اینه که به فکر کنیم که این رفراندوم رو قراره که لم یکن اعلام بکنن، به شدت احتمالش بعیده. این رفراندوم رو به رسمیت شناخت. آقای پوتین مصاحبه کرد، گفت که بله مردم حق دارن رفراندوم بکنن، حق دارن رأیشون رو به صندوق بندازن. حالا بگذاریم البته نادرستی هایی در انتخابات بود، خیلی مقدماتی بود، خیلی برنامه ریزی خوب نکرده بودن، نشون دادن که چند نفر چند جا رأی دادن از این حکایت ها، و نتیجه هم 98% و 99% که اگر من مشاور اونها بودم میگفتم این حماقت رو نکنید، صحبت از 98-99 نکنید، بنویسید 67%-68%، چون 99-98 همیشه رأی هاییست که دیکتاتورها به دست میارن و رأی هاییست که معمولا قلابیه. همین دلیل نریدیم مسیح، ولی به هر حال رفت. پوتین هم پذیرفت و ضمناً این توضیح رو داد که این توضیحش توجه من جلب کرد. وقتی گوش میکنم میگه مردم حق دارن رأیشون رو نشون بدن، رأیشون رو به صندوق بندازن، نظرشون رو نشون بدن، هیچ اشکالی نداره، باید این تو اینو حق رو به اونا بدیم. من میشتم میگم چه نازنی نیست، ولی این آقای نازنین چرا این حق رو به چچن ها نداده؟ تا حالا حدود 200,000 نفر چچنی کشته شدن. جالب اینجاست که در اوکراین و شرق اوکراین ده ها صدها دلیل وجود داره، به دلیل تبار مشترک، به دلیل زبان مشترک، مذهب مشترک، تاریخ گذشته مشترک، اینا به شدت به هم نزدیکن، همه اسلاویک هستند. خب اونجا خیلی دلیل هست که ما بپذیریم. این آقای پوتین، این آقای چچنی ها که هیچ چیزشون به شما نرفته، نه مذهبشون با شماست، نه نژادشون، نه زبانشون، نه گذشتهشون، هیچ کدوم. هزارها رفتن اینجا رو گرفتن، استالین اومده اینها رو با اینگوش ها برداشته، جاکن تمام ملت رو از محلشون برده به آسیای مرکزی ریخته اونجا، تا اینکه خروشچو به قدرت رسیده و در دوران برژنف که خود فضا بازتر شده اونا دوباره برگشتن سر جاشون. از اول 91 فروپاشی شوروی هم تقاضاشون این بوده که آقا جون ول کنید، بذارید با خودمون زندگی بکنیم. ولی تو حالا اومدی با کشتن این همه آدم، ویران کردن یک شهر بسیار پیشرفته مثل گروزنی، هزارها زن مورد تجاوز قرار گرفته، غارت کردن ثروت اونها، یک آدم قمارباز عیاش علوات و بزن و شکنجهگر رو رئیس جمهور کردی. وقت تو که خودت رطب خورده هستی چطوری میخوای من رطب بکنی؟ چون این بلبشو رو داره بدتر میکنی، لاغت دست کم از این حفاظات نکن. ولی بعد از همین حرفا برحال به نظر من فکر نمی کنم که این بخش از اوکراین سرنوشتی بهتر از اوستی های شمالی و جنوبی گرجستان پیدا بکنه، و اونچه که باقی میمونه یک دوران پر از رنج، کشمکش، قتل، خونریزی و ویرانی بر اون ملت هست و از هم پاشیده شدن تمامیتی به نام جمهوری اوکراین
و رو در رو قرار گرفتن مردم و بعدم
چرا؟ به خاطر فقط هژمونیسم، اعمال هژمونیسم به قصد به قول خودشون حفظ منافع استراتژیک از جمله انرژی، یکی از اساس اصلی بنیادهای اصلی این منافع استراتژیکه که باید در جهانی که داره میریم قدرت داره متحول میشه، جهان داره به سوی سرنوشت جدیدی حرکت میکنه، بازیگران جهانی دارن جاهاشون عوض میشه، ما هر چه بیشتر تونستیم مسیر هم منابع و یا اگر بجز منابع مسیر انتقال انرژی رو در کنترل داشته باشیم، طبیعتاً حرف اول رو ما خواهیم زد.
بله.
ولی این که حرف آخر رو کی خواهد زد آینده نشون خواهد داد.
کاملا.
ولی اتفاقی که بیانیه مشترکی که رؤسای جمهور روسیه و چین صادر کردن که همزمان بود با اعلام جرم دستگاه قضایی آمریکا بر علیه 6 نفر از نظامیان چین به اتهام دزدیدن، هک کردن دستگاه‌های اطلاعات بعضی از کمپانی‌های آمریکایی که چین نماینده آمریکا را احضار کرده و اعتراض به این حکم داده، که خود این علامت یه مقداری زورگویی از طرفی دستپاچگیست، یک کشور برای آحاد اتباع کشور دیگه اعلام جرم میکنه، اونا رو به عنوان جنایتکار تلقی میکنه و میخواد احضار کنه به دادگاه. در اینکه دقیقا این صحبتهایی که در حول حوش میشده در این سالهای گذشته که آمریکا دنبال حکومت جهانیست این روز مشخصا داره نشون میده. خب اعتراض کردن، در این حال در بیانیه‌ای که مشترکاً با هم صادر کردن نشون دهنده حواس خیلی جمع اونهاست در نظم نوینی که در پیش روی جهانیانه. در حال چون صحبت زیاد شد من همینجا صحبتم رو کوتاه میکنم و اگر موارد جدیدی بود در نشست‌های بعدی بهش میپردازم.
حتماً به امید اون نظم نوین و روزگارانی بهتری که این انسان‌ها در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنن و از این همه خشونت و نفرت و آز و طمع به در بیان. به امید اون روزها هر چه زودتر. سپاسگزارم جناب قلوی، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اینکه در جهان امروز چه می‌گذرد، جهان در حال تغییر و پوست انداختن، مسئله درگیری شرق و غرب به بهانه اوکراین، بحث‌ها و جدل‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها و ضد آن، واکنش‌ها، تحریکات در ملت‌های مختلف، انتخابات هند را به قدرت رسیدن نخست وزیر جدید هندو با توجه به تمام اتهامات و سوابق او، چرا میراثوران گاندی و نهرو کار را به جایی رساندند که به چنین شکست مفتضحی تن دردهند، هزینه و شباهت‌های آن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نقش رسانه‌ها و قدرت موجد آفرین پول و چرایی این انتخاب، حمایت همه جانبه آمریکا از آن، این انتخاب چه تأثیری میتواند در شرایط امروز جهان داشته باشد، امکان انتقال مرکزیت اقتصاد جهان از غرب به شرق در صورت همراهی و حرکت توأمان هند و چین، آفریکوم یا نیروی خیر، نگاهی به وضعیت نیجریه، فساد سیاسی و اقتصادی، کمپانی‌های نفتی فعال در آنجا، دو دوزبازی و چندگانه عمل کرده غرب، صفحه شطرنج بزرگ کتاب برژینسکی، یکی از کسان بسیار مطرح در پس کودتای کیف که پوتین را هیتلر خواند و سپس هیلری کلینتون و بعد از آن سناتور مککین عاشق بمباران ایران، تئوری‌ها و بحث‌های آن درباره محور ژئوپلیتیک یا محل قرار گرفتن کشورهایی همچون ایران، ترکیه، کره جنوبی و یکی از مهمترینشان اوکراین، پروژه قرن نوین آمریکا، عضویت پسر جو بایدن در هیئت مدیره بزرگترین شرکت گاز اوکراین، قراردادها با کمپانی‌های آمریکایی برای استخراج گاز در آنجا. اگر این وقایعی که در اوکراین رخ داد در آمریکا اتفاق می‌افتاد، چگونه برخوردی با آن می‌شد و ورشکستگی و فاجعه اقتصادی به مرکزیت وال استریت توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.